1, 2, 3, 4.
رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند،
برنامه 140، جمعه 3 اسفند ماه 1386،
برابر با 22 فوریه 2008.
دوستان سلام، من نرگس هستم.
سلام، منم سعید هستم و با برنامه امروزمون در خدمتتون هستیم.
خب طبق معمول باید بگیم چه خبر سعید؟
بله. خب تو خبرها رو بگو، چون من خیلی از خبرهای این چند روز اطلاعاتم در نزد تو نیست.
سخت سعید مشغول درس خوندن و تحقیق کردن بوده، بعد دیگه نشون میده که من کمتر تحقیق میکنم.
من نشون میده که شما فارغ التحصیل شدین.
خلاصه خب. این هفته پرخبری بود به نظر من. این سه شنبه هم دوباره یکی از همون سه شنبه هایی بود که در چند تا از ایالت های آمریکا انتخابات مقدماتی برای انتخاب نماینده حزب های دموکرات و رپابلیک بود، توی ایالت ویسکانسین و هاوایی برای حزب دموکراتیک و توی ایالت واشنگتن برای حزب رپابلیکن.
درست.
که همونجوریم که انتظار میرفت، اوباما و مکین بر هر کدوم از اوباما برای حزب دموکرات و مکین برای حزب رپابلیکن جمهوری خواه سه شنبه تون ایالت ها برنده شدن.
خب یه چیزی، من یه سوالی برام مطرح بود، اینجا گفتم شاید تو بدون جوابشو. این امکان داره که از یه حزبی بیشتر از یه نفر کاندیدا بشن برای خود اصل انتخابات؟
این فکر نمی کنم، یعنی قانونشون نمیدونم دقیقا جوابش چیه، ولی تا به حال همیشه فکر نمی کنم، چون هر حزبی برای اینکه نمیخوان بین حزب ضعیف بشه، میخوان همشون به قدرت حزب رو حفظ کنن. یعنی حتی همین الان هم اگه دقت بکنی، بیشتر اون کاندیدای جمهوری خواه زود کناره کشیدن که صدمه به حزبشون نخوره و بیشتر یعنی فکر قدرت حزبشون بودن تا اینکه تک تکشون رئیس جمهور شن. ولی از نظر پروسه شهروندی خب بهتره که صبر میکردن تا مردم نماینده رو انتخاب کنن. یعنی دموکرات ها بیشتر دارن با رأی مردم پیش میرن فعلا.
درسته. خب میبینیم که فکر کنم به اندازه کافی برای شروع برنامه حرف زدیم، میتونیم بریم که به برنامه اولمون که طبق معمول همیشه اخبار علیرضایی گوش بدیم.
باشه.
سلام. روزانه بیش از 2.5 میلیون دلار انواع مشروبات الکلی از مرزهای غربی به ایران قاچاق میشه. مقدار زیادی از این میزان مشروب الکلی توسط مرزنشینانی به ایران وارد میشه که روزانه مسیری طولانی رو با اسب یا پای پیاده از کمپی در منطقه مرزی میان کردستان ایران، عراق و ترکیه طی میکنن. به گفته منابع پلیس ایران، برخی قاچاقچیان دستگیر شده اعتراف کردند که شرکت‌های فروشنده مشروبات در داخل خاک عراق پول محموله ها رو زمانی دریافت میکنن که محموله سالم به مقصد رسیده باشه. همزمان با انقلاب در ایران، فروش و مصرف هر نوع نوشیدنی الکلی در کشور ممنوع شده و مجازات های سختی برای متخلفان در نظر گرفته شده. اما به نظر میرسه قوانین بازدارنده ایران تا کنون نتوانسته از فروش و مصرف رو به رشد این نوشیدنی جلوگیری کنه. میزان الکل کشف شده در ایران سالانه 4 میلیون لیتر اعلام شده. یکی از پرطرفدارترین وبسایت‌های فارسی اینترنتی در هفته‌ای که گذشت فیلتر شده. این وبسایت که club.com نام داره در رده‌بندی پربیننده‌ترین وبسایت‌های فارسی در جایگاه دوم قرار داره. club.com محیط شبیه به اورکات و فیسبوک داره و در اون کاربران میتونن به عضویت گروه‌های مختلف اینترنتی در بیان. نکته مهم این وبسایت اینه که کاملا فارسیه و به همین خاطر بیشتر مخاطباش رو ایرانی‌ها و به خصوص کاربران غیر تهرانی تشکیل میدن. مسئولین این وبسایت خبر از فیلتر شدنش دادن و گفتن در حال مذاکره با مراکز مربوطه هستن تا بتونن از وبسایت رفع توقیف بکنن. سازمان ملل به مناسبت روز جهانی زبان مادری اعلام کرد که از بیش از 7000 زبان موجود در جهان، بیش از 3500 زبان در شرف نابودی و فراموشیه. سال 2008 میلادی توسط سازمان ملل به عنوان سال بین‌المللی زبان‌ها اعلام شده. یونسکو از دولت‌ها، سازمان‌های وابسته به سازمان ملل، نهادهای حقوق اجتماعی، سازمان‌های فرهنگی و انجمن‌های علمی خواسته تا با تلاش خودشون تمامی زبان‌های جهان به ویژه اون‌هایی رو که در معرض نابودی هستن حفظ کنند. استفاده از تلفن همراه احتمال ابتلای به سرطان غدد بزاقی رو بیش از 50% افزایش میده. یافته جدید در حالی اعلام شده که از سالها قبل تا کنون ده‌ها مورد تومورهای ایجاد شده در افراد به استفاده بیش از حد تلفن ربط داده شده بوده. جالب اینجاست که محققان اعلام کردند که احتمالاً ابتلا به انواع تومورها بر اثر استفاده از تلفن همراه در افرادی که در روستاها و شهرهای کوچک زندگی میکنن بسیار بیشتره، چون سیگنال تلفن ضعیف‌تره و تلفن باید از امواج رادیویی قوی‌تری استفاده کنه. منتظر خبر خوش من در روز 24 اسفند باشید. تقدیر بعد.
تشکر از علیرضا به خاطر اخبار خوبش. علیرضا در ضمن به ما اطلاع داد که بهتون بگیم که در برنامه‌ای که برای برنامه آخر این سیزنمون تهیه قرار بکنه یه خبر جالب قرار بده.
خبر خوب گفته، خبر خوش. حالا شما منتظر خبر خوشیم.
بله. خب نرگس دیگه چه خبر؟
دیگه والا دیروز اینجا ماه گرفتگی شده بود، تو رفتی ببینی؟
بله، ماه گرفتگی شده بود. من یعنی به صورت کاملا تصادفی متوجه شدم، یه جا داشتم میرفتم توی ساختمانی دیدم یه مش آدم وایسادن تو بالکن دارن هم دیگر نگاه میکنن، بعد پرسیدم چه خبره و اینا گفتن ماه گرفتگی قرار بشه.
آره، یکی از نمیدونم حالا در ایران هم قابل رویت بوده یا نه، ولی بیشتر جاهای دنیا به طور کامل قابل رویت بوده و تا سال 2010 دیگه همچین اتفاق نمیفته، این تا سال دیگه. آخر دیروز فکر کنم یکی از پرخبرترین روزا برای این اخبارهای هوایی و فضایی و همه چی بود، چون صبح که حدود ساعت 9:30 به وقت اینجا سفینه فضایی آتلانتیس از سفر 12 روزش برگشت با سرنشین که رفته بودن ایستگاه فضایی بین المللی بعد از 5 میلیون مایل سفر کردن، و شبم که ماه گرفتگی بود، و بعدم اینا نمیدونم اخبارش شنیدی یا نه، یه ارتش آمریکا یه ماهواره‌ای رو از قبل از اینکه وارد جو زمین بشه با یه موشک فرستادن از بین بردن.
یکی از ماهواره‌های خودشون گفت.
آره، مثلا اینکه کنترلش از دستشون خارج شده بوده و قبل از اینکه وارد جو بشه و صدمه‌ای بزنه بعد اینو از بین می‌بردن. خلاصه دوتاش هم از هم سفینه فضایی به فلوریدا نشست و اون موشک هم شب از فلوریدا رفته بود که این ماهواره رو بزنه، و مهم زمانبندی نیست که مهم بود از نظر سیفتی و کنترل. نمیدونم
گفتن شاید موشک کج بشه بره بخوره از سفینه فضایی.
نمیدونم، خلاصه روز پرماجرایی بود.
خب خیلی ممنون از خبرهای جالبی که برام تعریف کردی. بریم سراغ برنامه دوممون. برنامه دوممونم فرنگیس برامون تهیه کرده که راجع به چیه موضوعش؟
راجع به اینجا به بحران اقتصادی یا ریسشن هست که این روزها توی اخبار زیاده و حتی نامزدهای ریاست جمهوری هم راجع بهش صحبت میکنن که هر کدوم چطور میخوان این مشکل رو حل کنن.
تو ایران خیلی راجع به این زیاد شلوغش کردن که اینجا بحران اقتصادی هستن. بعد خب میریم که گوش کنیم.
سلام دوستان، فرنگیس هستم. این روزها زیاد میشنویم که اقتصاد آمریکا دچار بحران و کسادی شده. بازار سهام وضع ثابتی نداره، اکثر سهام شرکت‌ها قیمتشون نسبت به چند ماه قبل پایین اومده نامرتب از رسانه‌های عمومی می‌شنویم که اقتصاد آمریکا در ریسشن قرار داره. در اقتصاد کلان ریسشن به کاهش تولید خالص ملی کشوری یا رشد اقتصادی منفی برای دو فصل یا بیشتر در طول یک سال گفته میشه. ریسشن ممکنه که همزمان بشه با افت فعالیت‌های اقتصادی مانند اشتغال، سرمایه‌گذاری و سودآوری شرکت‌ها. ریسشن میتونه با افت شدید قیمت‌ها و یا برعکس با تورم همراه باشه. اگر ریسشن جدی و طولانی بشه، به دیپرشن یا رکود اقتصادی تبدیل میشه که در حالت جدی و شدید میتونه منجر به اکونومیک کلاپس یا سقوط اقتصادی بشه. برای اینکه فرق ریسشن و دیپرشن رو بفهمیم، یک جوک قدیمی بین اقتصاددان‌ها هست که میگه ریسشن وقتیه که همسایت کارش رو از دست میده، دیپرشن وقتیه که خودت کارت رو از دست میدی. بحثای زیادی بر سر این موضوع وجود داره که دخالت دولت باعث بهتر شدن وضع میشه یا اینکه اوضاع رو بدتر میکنه یا حتی میتونه باعث شروع ریسشن بشه. تئوریسین‌های مختلف تئوری‌های زیادی در این زمینه دارن. معمولا پیشبینی ریسشن کار آسونی نیست، اما شاید این چند تا نشونه رو بشه در نظر گرفت که خب خیلی هم نشونه های قابل اعتمادی نیستند. اول سقوط بازار سهامه. نشونه دیگه تغییر در نرخ بیکاری در یک بازه 3 ماه است و یکی دیگه از نشونه ها میتونه رکود در بازار خرید و فروش خانه باشه. از تعریفی که از ریسشن دادیم، مشخصه که معمولاً شروع و پایان ریسشن وقتی قابل شناساییه که برای چند ماه وجود داشته باشه. مثلا وقتی که در نوامبر 2001 اعلام شد که آمریکا در ریسشن قرار داره، در واقع نوامبر نقطه قهقرایی ریسشن بود و بعد از اون اقتصاد شروع به رشد کرد و در واقع موقعی وجود ریسشن رسماً اعلام شد که ریسشن عملاً به پایان رسیده بود. اتفاقات مشابهی در سالهای 81 تا 83 هم افتاد که چند ماه بعد از پایان ریسشن اعلام شد که قبلا در ریسشن آمریکا قرار داشته و حالا از اون خارج شده. بنا به گفته اقتصاددانان، آمریکا از سال 1854 32 دوره صعود و سقوط اقتصادی داشته که به طور متوسط در هر دوره 17 ماه افول و 38 ماه توسعه اقتصادی رو شامل می شده. اگرچه در سالهای اخیر این دوره ها کوتاه‌تر بودند. از سال 1980 4 ریسشن تا امروز وجود داشته. 6 ماه در سال 80، 16 ماه در سالهای 81 و 82، 8 ماه در سالهای 90 و 91 و 8 ماه در سال 2001. از مارس 1991 تا مارس 2001 ایالات متحده طولانی ترین توسعه اقتصادی خودش رو به مدت 120 ماه تجربه کرده. نگرانی‌های اخیر در مورد رکود اقتصادی در آمریکا وقتی قوت گرفت که خرده فروشی در فروشگاه‌ها در پرفروش‌ترین زمان سال، یعنی ماه دسامبر که مردم برای کریسمس هدیه می‌خرند، به اندازه مورد انتظار نبود و در پایین‌ترین مقدار 15 ماه گذشته‌اش قرار گرفت. این آمار باعث شد که مصرف کننده‌ها حتی کمتر از قبل خرید کنند و در نتیجه شاخص اعتماد مصرف کننده در ماه فوریه به حداقل میزان خودش از 16 سال گذشته افت کرد. رئیس بانک مرکزی آمریکا اخیراً چشم‌انداز اقتصادی کشور در سال 2008 رو در حال وخیم‌تر شدن گزارش کرده. بانک مرکزی در ماه ژانویه دوبار نرخ بهره رو پایین آورد که تلاشی بود برای افزایش اعتماد مصرف کننده و همچنین اقتصاد آمریکا در کل، چرا که هر دو به دنبال سقوط و کسادی بازار خرید و فروش مسکن دچار بحران شدند. بی‌ثباتی در بازارها، افزایش بهای مواد غذایی و همچنین انرژی و سقوط بازار مسکن در 2 سال گذشته باعث این افزایش بی‌اعتمادی در خریداران شده. آمار نشون میده که رشد سالانه اقتصادی آمریکا در 3 ماهه آخر سال 2007 معادل 0.6% بوده، در حالی که در 3 ماهه قبل از اون 4.9% بوده. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که تولید صنعتی آمریکا در ماه ژانویه برای دومین ماه پیاپی تنها 0.1% رشد کرده. آمار کلی اشتغال نیز برای اولین بار از ماه اوت سال 2003 تا کنون افت کرده. علی‌رغم تمامی این آمار، میزان خرده فروشی در ماه ژانویه به اندازه 0.3% افزایش یافته که غیرمنتظره بوده. حتی کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا نیز به دنبال نگرانی‌های اقتصادی اخیر طرح‌های رونق اقتصادی را در شعارهای انتخاباتی خودشون گنجوندن. نحوه مقابله آمریکا با رکود احتمالی و سیاست‌های اقتصادی این کشور بر اقتصاد سایر نقاط جهان هم تأثیر خواهد گذاشت. تولید ناخالص ایالات متحده به حدود 1/3 تولید ناخالص کل جهان بالغ میشه و در نتیجه اقتصاد سایر کشورها از طریق ارتباطات تجاری و سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران آمریکایی به اقتصاد آمریکا وابسته است. اکثر کشورهایی که از رشد سریع اقتصادی برخوردارند به سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی وابسته هستند و رکود اقتصادی آمریکا باعث کاهش توانایی جذب سرمایه در این کشورها و در نتیجه رکود اقتصادی در آنجاها خواهد شد. رکود اقتصادی در آمریکا به صورت زنجیره‌ای بر اقتصاد دیگر کشورها اثر می‌گذارد و در نهایت منجر به کاستن صادرات کشورها از جمله صادرکنندگان نفت خواهد شد. به همین جهت سایر کشورها سیاست اقتصادی آمریکا رو زیر ذره بین قرار دادن و در صورت لزوم به تصمیمات اقتصادی آمریکا عکس العمل نشان خواهند داد. نرخ تورم از 2% در اوت سال گذشته به 4.3% در مجموع 12 ماه گذشته افزایش یافته. قیمت نفت خام هم رکوردها رو شکسته و به بشکه بیش از $100 رسید. از طرف دیگه کاهش ارزش دلار باعث افزایش نگرانی ها شده. در حال حاضر دولت با حذف مالیات واحدهای تولیدی کوچک و کاهش مالیات خانواده های متوسط و همچنین تزریق پول در بازار تلاش به تشویق مردم به خرید داره که باعث رونق اقتصادی میشه. همچنین مقرری افراد از کار افتاده و معلولین جنگی رو افزایش دادند که تمام این راه حل‌ها موقتی هستند. راه حل دائمی راه حل‌هایی است که در طولانی مدت باعث ایجاد اشتغال زایی و رونق اقتصادی میشه. به طور متوسط در مجموع 2 ریسشن اخیر درآمد یک خانواده متوسط آمریکایی $2,500 کمتر شده که به معنی 5% کاهش در درآمده. ریسشن معمولا روی درآمد طبقه متوسط جامعه تاثیر منفی میذاره، یعنی فقر افزایش پیدا میکنه. به هر حال هنوز بین کارشناسان اقتصادی بحث و جدل بر سر اینکه آمریکا وارد ریسشن شده یا نه و اینکه وضع اقتصادی کشور در سال 2008 به کجا خواهد رسید. برای تهیه این برنامه از وبسایت‌های CNN Money, BBC, ویکی‌پدیا و یکی از برنامه‌های دیان لیم شو از شبکه رادیویی NPR بهره بردم. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.
با تشکر از فرنگیس
از برنامه خوبش که به ما ایده بهتری داد که بدونیم مثلا منظور از ریسشن چی هست.
بله. خب خبر دیگه ای داری نرگه؟
نه دیگه، من خبرام ته کشید. تو یه خبری داری؟
نه منم خبر
هوا سرد شده این هفته.
بعد اینجا کمی هواش عجیب غریبه. دو روز پیش تقریبا یه روز صبح من از خونه اومدم بیرون، باورم نمیشد، یعنی از درک اومدم بیرون احساس کردم بیرون هوا گرم‌تر از خونه. پی روز بود فکر کنم که کاملا هوا مثل تابستون بود اصلا. و بعد فرداش دوباره سرد شد، دوباره هوای زمستون شد. اینجا کلا هوا تغییراتش بعضی وقتا خیلی شدیده.
یاده آره. خب برنامه بعدیمون چیه؟
برنامه بعدیمون رو طاهره برامون تهیه کرده و اسمش هم در واقع برنامه راجع به دو تا شو تلویزیونی سیاسی کمدی هستش که حالا خودش بیشتر براتون توضیح میده.
میریم که با هم گوش بدیم.
سلام دوستان، من طاهره هستم و این هفته میخوام برای شما درباره دو برنامه کمدی سیاسی تلویزیونی صحبت کنم که در سالهای اخیر بسیار محبوب شدن. این دو برنامه به نام شو روزانه جان استوارت و گزارش کولبرت مشهورند. این دو شو به ظاهر در قالب یک برنامه اخبار روزانه و گزارش و تحلیل و مصاحبه است که به بررسی مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روز میپردازد. ولی در واقع تمام این موضوعات رو در قالب کمدی و انتقادی انجام میدن. مجری شو روزنامه جان استوارت هست که در قالب یک مجری اخبار صحبت میکنه و چندین و چند خبرنگار و تحلیلگر سیاسی داره و معمولاً با مهمان برنامه که از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی و یا اجتماعی جامعه مصاحبه میکنه. خبرنگارا و تحلیلگرا در واقع کمدین هستند و در قیافه جدی یک موضوع روز رو با طنز بررسی میکنند. شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی که به شومیان واقعی هستند و باید آماده باشن که از انتقادهای شوخی و جدی مجری برنامه و خبرنگارا جان سالم به در ببرن. اشخاصی که به شو میان کاملا جدی هستند و در این شو سعی میکنن اهداف خودشون، تفکر سیاسی و اجتماعی خودشون رو در عرض چند دقیقه به صورت عامه پسند بیان کنند. جیمی کارتر، بیل کلینتون، الگور، هیلاری کلینتون و تعداد زیادی از سناتورهای فعلی، سناتورهای بازنشسته، وزرای کابینه و حتی پرویز مشرف، پرزیدنت پاکستان، پرزیدنت مکزیکو و بولیویا از این دسته هستند. دسته دیگر هم کسایی هستند که کتابی درباره موضوع تاریخی یا اجتماعی نوشتند و یا سردمدار یک حرکت اجتماعی و سیاسی هستند. جان استوارت کتاب رو معرفی میکنه و بعد با لحنی شوخی جدی از اونا درباره محتویات کتاب میپرسه. کارگردانهای سینما، هنرمندا، ورزشکارا و دانشمندا هم برای معرفی آخرین فیلم یا اثر هنری خودشون و یا اثر علمی خودشون به شما میان. خلاصه این شو تلویزیونی مقصد تمام کسایی هست که میخوان کتاب بفروشن، هنری رو عرضه بکنند و یا خیلی ساده باحال و مدروز باشند. آقای پرویز مشرف برای تبلیغ کتابش به شو اومده بود و جان استوارت بعد از سلام و احوالپرسی و خوش آمدگویی به او چای تعارف کرد و بعد خیلی عادی پرسید: خب امیدوارم از چای خوشتون اومده باشه، راستی اسامه بن لادن کجاست؟ و مشرفم خیلی راحت گفت: والا نمیدونم، اگه تو میدونی بگو با هم بریم پهلوش. الگور در مصاحبه‌ای در شو اعلام کرد که این برنامه کمدی یکی از بهترین منابع برای اخبار جدیه و الان مثل قرن 13 میلادی دلغک تنها کسی هستش که در دربار پادشاه میتونه حقیقت رو بگه. خبرنگاران این شو معمولاً همه کمدین هستن و اگه قرار باشه از جای خبری رو مخابره کنند، معمولاً مثلا جلوی یک منظره از محل خبر میستن، ولی در واقع در استودیو هستند و در یک برنامه طی جنگ لبنان و اسرائیل قرار بود یک خبرنگار در اسرائیل باشه و یکی در لبنان و با هم گزارش زنده بدن و ادای شبکه CNN رو در بیارند. هر دو خبرنگار هم باید جلیقه ضد گلوله میپوشیدند، ولی چون شو فقط یک جلیقه ضد گلوله داشت، خبرنگار اول جلیقه را پوشید و جلوی یک تصویر بیت المقدس ایستاد و گزارش به اصطلاح زنده خودش را پخش کرد و سپس جلیقه را یواشکی به خبرنگار دوم داد که جلوی تصویری از شهر بیروت وایساده بود و منتظر بود و بعد او شروع به ادامه گزارش مثلا زنده کرد. برنامه شو روزانه حدود 1.4 میلیون بیننده داره و از کانال کمدی سنترال 4 شب در هفته ساعت 11 شب به وقت واشنگتن DC پخش میشه و مدت شو نیم ساعته. البته شما میتونید تمام شو رو روز بعد از طریق اینترنت ببینید. آرشیو و بایگانی شو هم در وبسایت اونا موجوده. در طی انتخابات 2004 آمریکا بیشتر بینندگان بین سن 18 تا 34 سال از این شو به عنوان منبع خبریشون یاد کردند. نویسنده‌های شو غالبا تکرار می‌کنند که این شو یک شو کمدیه و منابعش غالبا دستکاری شده است و قابل اعتماد نیست و اونا به هیچ وجه نمی‌خوان اتیکت و صداقت ژورنالیستی و خبرنگاری رو رعایت کنند. با این حال مدام این سوال هم مطرح می‌کنند که خب آیا شبکه‌های خبری معتبر تلویزیونی و رادیویی در آمریکا مثل CNN، فاکس، MSNBC آیا این قوانین رو، این صداقت و این بی‌طرفی رو رعایت می‌کنند؟ در سال 2006 یک نتیجه تحقیق از دانشگاه ایندیانا منتشر شد. این تحقیق مقایسه‌ای داشت بین اطلاعاتی که از شو روزانه به مردم منتقل میشه و اطلاعاتی که از بعضی اخبار روزانه شبکه‌های بزرگ به مردم منتقل میشه. و جالب اینجاست که بین حقایق واقعی بین این دو شو تفاوت عمده‌ای پیدا نشده بود. البته هدف اصلی تحقیق این نبود که نشون بده که شو کمدی چه منبع اطلاعاتی خوبی برای کسب اخبار روزانه است، بلکه میخواست نشون بده که برنامه‌های اخبار تلویزیونی برخی شبکه‌ها در چه وضع اسفباری هستند. از شو انتقادهایی شده که در واقع لیبرال هست و از جمهوری خواهان انتقاد بیشتر میکنه. جان استوارد در جواب این انتقادات گفته که ما سعی میکنیم با همه یک جور باشیم، ولی چیکار کنیم که کارهایی که جمهوری خواهان و در رأس اونا پرزیدنت بوش و طرفداران اون و مذهبی های دو آتیشه انجام میدن غالب و مایه فکاهی بیشتری رو به ما میده. ما همیشه سعی میکنیم با مهمونهای برنامه چه جمهوری خواه و چه دموکرات مؤدب باشیم. و تازه چون جمهوری خواهان هم پرزیدنسی رو در اختیار دارند و هم مجلس و هم قوه قضایی و هم قدرت مالی در اختیار دارند، انتقاد از اونا ارزش بیشتری داره. شو دوم که در واقع به نوعی ادامه شو اوله، درست بعد از برنامه شو روزانه پخش میشه و مجری اون استیون کولبرت هست که از خبرنگارای سابق شو روزانه بوده و حالا یک برنامه بررسی اخبار رو اراده میکنه. استیون کولبرت در نقش یک آمریکایی میهن پرست و بسیار نادان و با نیت خوب ظاهر میشه که خودخواه هم هست و فکر میکنه خیلی میدونه و نظراتش هم کاملا درسته. و دلیل اینکه نظرات اون درسته اینه که چون او به مذهب و عیسی مسیح اعتقاد داره نمیتونه اشتباه داشته باشه و کلن هر کسی که نظری مخالف با اون داره علیه خدا، مذهب و مسیحه. او تمام کارهای پرزیدنت بوش و جمهوری خواهان و تندروهای مذهبی رو تایید میکنه و به طرز مسخره‌ای سعی میکنه اونا رو توجیه کنه. او با هوچیگری و استدلال‌های احمقانه سعی میکنه که با مهمون‌های برنامه‌اش مصاحبه کنه و استدلال اونا رو در هم بشکنه. در شو چند بخش مصاحبه و گزارش و تحلیل وجود داره که همونطور که گفتم با نماینده‌های مجلس و سنا، فرمانداران ایالت‌ها، سناتورها، وزیرها، استادان دانشگاه، دانشمندان و هنرمندان مصاحبه میشه. استیون اونا رو با سوالات به ظاهر احمقانه در رابطه با کارشون بمباران میکنه و وای به حال یکی از این مصاحبه شونده ها که خودشون هم یک کاری کرده باشن که کمی احمقانه بوده باشه. هر دوی این شوها خیلی به اخبار روزانه محلی و غیر محلی، فیلم ها، جوک های عامه پسند، عادت ها و رفتار های زندگی آمریکایی تاکید دارند. فهم اونا ممکنه برای اشخاصی که در خارج آمریکا زندگی میکنن مشکل باشه. با این حال هر دو این شوها در استرالیا، کانادا، بریتانیا، ایرلند، آلمان و فرانسه، یونان، کشورهای اسکاندیناوی، ترکیه و فیلیپین و خیلی کشورهای دیگه پخش میشه و بسیار هم طرفدار داره. من در وبسایت رادیو لینک مصاحبه استیون کولبرت رو با مرجان ستراپی میذارم. در این برنامه کولبرت از خانم ستراپی پرسید که چرا پرسپولیس رو ساختی؟ با او در جواب گفت چون میخواستم یک جنبه انسانی از ایرانی ها رو به شما نشون بدم تا برای آدم های آمریکایی بمباران ایران و جنگ با ایران سخت‌تر بشه. و کولبرت گفت خانم شما خیلی خطرناکید و اینم یک فیلم خطرناکه. در یک قطعه دیگه مصاحبه جان استوارت رو با رضا اصلان روی وبسایت خواهم گذاشت که متخصص و محقق ایرانی الاصل که درباره مذهب تحقیق میکنه و مؤلف کتاب پرفروش فقط یک خدا است که جان استوارت ضمن معرفی اون کتاب و تقدیر از اون با شوخی مشکلات رابطه ایران و آمریکا و مسئله عراق رو بررسی میکنه. قطعه سوم گزارشی از برخورد رئیس جمهور آمریکا پرزیدنت بوش با ماجرای جنجال برانگیز دادستان‌های آمریکاست. شاید این ماجرا رو شنیده باشین که دادستان کل آمریکا آقای گونزالس پارسال یواشکی و به طور غیرقانونی و فقط روی صرف مسائل سیاسی چند تا دادستان ایالتی رو اخراج کرد مجلس سنا آقای گونزالس رو استیضاح کرد و اون نتونست از خودش دفاع بکنه و مدام ادعا میکرد که هیچ چیز رو به خاطر نمیاره. این استیضاح باعث استعفای آقای گونزالس شد و تقریبا تمام خبرگزاری و تلویزیون ها، چه جمهوری خواه چه دموکرات، اون رو به خاطر عدم کفایت و دروغگویی ملامت کردند و فقط پرزیدنت بوش بود که فکر کرد که این استیضاح نتیجه مثبتی داشته و آقای گونزالس خیلی خوب از خودش دفاع کرده. جان استوارت در این قطعه دلیل این نتیجه گیری غیر معقول بوش رو با کمک یکی از گزارشکارانش با طنز بررسی میکنه. منابع من برای این گزارش از روی وبسایت های جان استوارت و استیون کولبرت و کمدی سنترال بود و از ویکی‌پدیا هم استفاده کردم. آهنگ ابتدا و انتهای برنامه قطعه میوزت ساخته یوهان سباستیان باخ است. اجرای آمیخته با شوخی و نشادآور این قطعه رو بابی مکفلر و یویوما انجام دادند. در ضمن برنامه اسکار امسال رو جان استوارت قرار اجرا بکنه. خب امیدوارم که از برنامه لذت برده باشی، شاد و پیروز باشی، خدا نگهدار.
با تشکر از طاهره برای برنامه خوبی که تهیه کرده بود.
بله. خب تو قبل از در این برنامه یه چیزی تعریف کردی، یه خبر دیگه اونم میخوای بگو، جالب بود.
اونم در ادامه این که دیروز خیلی روز پرخبری بود، چهارشنبه، البته چون ما پنجشنبه داریم برنامه رو ضبط میکنیم، دو تا از روی سایت خبری CNN بعد از ظهر من سر کار بودم، دیدم بریکینگ نیوز دادن که دو تا هواپیمای جنگی گم شدن و ما دیدیم یعنی چی اینا گم شدن. اصلا یه نگران خطرناک بود جوری که خبر رو اعلام کردن، چون هواپیمای جنگی آمریکا بود توی آمریکا، ولی مثلا اینکه این خلبانای نیروی هوایی داشتن آموزش میدیدن و سیگنال نمیرسیده، بعد از یعنی سیگنال دریافت نمیکردن و توی مثلا اینکه افتاده بودن یه جایی، دقیقاً منم جزئیاتش رو نمیدونم، ولی
سقوط کردن
ولی یه خلبانش کشته شده بود ولی یکی یه خلبان دیگه زنده جان سالم به در برده بود.
خلاصه اینم خبر از نیروی هوایی آمریکا.
آره.
خب میریم برنامه آخرمون رو گوش کنیم. برنامه آخرمون یه شعر از قیصر امین‌پور که رضا برامون خونده.
سلام، من رضا هستم. در این برنامه میخوام شعری از دکتر قیصر امین‌پور، شاعر فقید کشورمون که در مورد دکتر علی شریعتی سرودن، براتون بخونم. با عنوان خستم از این کویر. خستم از این کویر، این کویر کور و پیر، این هبوط بی دلیل، این سقوط ناگزیر. آسمان بی هدف، بادهای بی طرف، ابرهای سر به راه، بیدهای سر به زیر. ای نظاره شگفت، ای نگاه ناگهان، ای هماره در نظر، ای هنوز بی نظیر. آیه آیه ات صریح، سوره سوره ات فصیح، مثل خطی از هبوط، مثل سطری از کویر. مثل شعر ناگهان، مثل گریه بی امان، مثل لحظه های وحی اجتناب ناپذیر. از کویر سوت و کور تا مرا صدا زدی، دیدمت ولی چه دور، دیدمت ولی چه دیر. این توی در آن طرف پشت میله ها رها، این منم در این طرف پشت میله ها اسیر. دست خسته مرا مثل کودکی بگیر، با خودت مرا ببر، خستم از این کبیر.
خب با تشکر از رضا به خاطر شعر قشنگ که برامون خونده بود. خب در اینجا با انتهای برنامه امروزمون میرسیم. طبق معمول هر هفته آدرس ایمیل و وبسایت برنامه رو اعلام میکنیم. آدرس وبسایت برنامه هست www.radiocp.com
و آدرس ایمیلمون هست radio@radiocp.com.
تلفن پیامگیر رادیو هم هست 301-867-3131 که البته اگه از خارج از آمریکا تماس میگیریم پیش شماره ما میکنم برد بگیریم 201.
و اگر دوست داشتید از طریق تکنولوژی فون کستینگ به برنامه ما از طریق تلفن گوش بدید، میتونید با گرفتن شماره 510-495-6364 این کار رو بکنید.
بله، خب امیدوارم که از برنامه امروزمون لذت برده باشین. تا برنامه بعدی خدا نگه.
از توجهتون به برنامه مون متشکریم. خدا حافظ. همکاران این برنامه:
علیرضا،
فرنگیس،
طاهره،
رضا،
نرگس
و سعید.